سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه، صلابت معنای اصلی حماسه. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره صلابت وقتی آدم فکر میکنه، طبیعتاً یکی از اولین عبارضی که به ذهنش میرسه اینه که دیگران از یک شخص با صلابت حساب میبرن. خب ما نمیتونیم به کسی توصیه کنیم آقا صلابت داشته باش تا دیگران ازت حساب ببرن. آقا چرا ازت حساب نمیبرن؟ معلوم میشه پس صلابت نداریم. پس شما یکی از شاخصه های مهم ایمان و معنویت رو ازش برخوردار نیستی. ضمن این که در جلسات قبل گفته شد که کسانی که صلابت دارن اینقدر انعطاف پذیر هم هستن که دلایل روانیش هم ذکر کردیم، که ترسوهای جنگها جرأت به علی ابن ابی طالب علیه السلام پیدا کرده بودن. از شدت این عطاف پذیری پیامبر گرامی اسلام بود که خیلی ها پیامبر رو آزار می دادن. این آزارها در قرآن هم بعضن تصریح یا اشاره شده. حتی حیاء پیامبر که موجب میشه دیگران جسورانه با او برخورد کنن در قرآن کریم تصریح شده. نه معنای صلابت این است که همه از دم از انسان حساب ببرن، نه معنای صلابت از این طرف این است که انسان برای این که دیگران از او حساب ببرن تلاشی بکند. پیچیدگی معنای صلابت رو باید بهش توجه کرد. خب این موضوع با این همه پیچیدگی چرا بهش میپردازیم؟ پس ائمه هدی علیهم السلامش پرداختن. من روایت های زیادی رو برای شما شبهای قبل خوندم که به این شاخص اشاره کردن و انگیزه دیگری رو هم اضافه کردیم و اون این که واقعش اینه که این یکی از ویژگی های برجسته است که یاران حضرت باید داشته باشن. و نکته بعدی این استش که ما برای تکمیل جورچین وجود خودمون باید به این شاخص مراجعه کنیم و اگر در وجود ما نبود باید ببینیم که چه نقصی در ما هست. و بالاخره اگر دین ما تحریف بشه، اگر ما مراقبت نکنیم دینمون تحریف میشه. اگر دینمون تحریف بشه یکی از ویژگی‌هاش همین میشه که صلابت ازش گرفته شده. معنویت هست صلابت نیست، مهربونی هست صلابت نیست، انعطاف‌پذیری هست صلابت نیست، حیا هست صلابت نیست. خب این معلوم میشه که معلوم میکنه که بقیه اون صفاتی که وجود دارن اونا یه ایرادایی توشون هست. سلامت هر ویژگی خوبی یکی از نشانه هاش اینه که ویژگی های خوب دیگر رو هم در کنار خودش قبول کنه. مثلا یک کسی صداقت داره ولی در کنار صداقتش بی حیا هم هست، میره به باباش به مامانش میگه مامان بابا شما کی از دنیا میری؟ من این ارثیه رو بردارم راحت بشم. شما مصرف کننده ای الان واقعا. من صادقانه میخوام عرض بکنم و دوستت هم دارم، حتما هم برات گریه خواهم کرد، ولی چون تو دلم اومد گفتم بگم. خب مردشوری هم چه صداقتی رو ببرن؟ این معلوم میشه که صداقتش ایراد داره، اصلا صداقتش ایراد داره. بعد هی کشت مرده صداقت هم باشه چه نتیجه ای خواهد داشت؟ این چه فضیلتیه؟ اگر ما خواستیم صحت یک صفتی رو بررسی کنیم، باید ببینیم که آیا صفات خوب دیگه باهاش قابل جمع هستن. این آدم صداقتش بخوایم ببینیم خوبه، ببینیم حیاش هم خوبه. حیاش ببینیم خوبه، مثلا یک کسی آدم با حیایی بود، از کجا بفهمیم حیاش حیا خوبیه یا نه؟ ما رو به دیگران نمیخوایم ارزیابی کنیم، خودمون رو میخوایم ارزیابی کنیم. ببینیم این آقا ترسو نیست، چون اگه ترسو باشه ممکنه حیاش از سر ترس باشه، یعنی اصالت حیاش هم ممکنه بره زیر سوال، حداقل به عنوان یه احتمال. یا ببینیم که او حب مقام و حب جاه و حب اعتبار به صورت زیادی نداره، چون اگر حب اعتبار و حب مقام زیادی داشته باشه خیلی میترسه دست از پا خطا کنه ضایع بشه. این دیگه حیا نیست، یه چیز دیگه است، داره قاطی میشه با حیا. پس ببینید اگر همین کسی که حیا داره یا صداقت داره، من مثالهای دیگری هم میتونم بزنم، اینا رو باید ببینیم کنارش صفتهای خوب دیگه هست یا نه. اون صفتهای خوب دیگه نتونن باشن، علامت اینه که این اصلا به صورت غلطی، با انگیزه غلطی، با یه روحیه و رویه غلطی رفته سراغ این صفتهای خوب. صلابت یکی از قطعات جورچین فضائل ماست، اهل بیت بهش اشاره میکنن، یه بار هم اشاره بکنن بسته، ولی بارها فرمودن. خب ما اینو میاریم، نقش محک پیدا میکنه برای بقیه ویژگی هایی که ممکنه احیانا یه وقت به صورت غیر اصیلی در ما باشن. خب در باب اهمیت صلابت بازم صحبت کردیم، شاید بازم برگردیم صحبت بکنیم، ولی به دو تا موضوع امشب بپردازیم، ببینیم چقدر بحثمون رو میتونیم پیش ببریم. اگرچه تو این سوالهایی که دوستان هی مطرح میکردن معلوم بود که رفقا عجله دارن راههایی به دست آوردن صلابت رو ما بحث بکنیم. ببینیم انشالله امشب میرسیم به این که یه قدم به این سمت حرکت بکنیم یا نه. اما اون طرف ماجرای صلابت، آقا یه کسی صلابت داشته باشه دیگران از او حساب میبرن، اونایی که حساب نمیبرن چی؟ شما که گفتی که به امیرالمومنین جسارت میکردن، به پیامبر اکرم جسارت میورزیدن، ابا عبدالله الحسین، ابوالفضل عباس، من اینه کم صلابت داشتن، به صلابت اصلا مشهور بود ابوالفضل عباس علیه السلام، مگه جسارت نکردن؟ معنای این که یک کسی صلابت داشته باشه این نیست که دیگران حتما و قطعا بلا استثناء مراعات بکنن صلابت او رو، به اقتضای صلابت او در مقابل او تواضع و کرنش بکنن. بعضی ها هستن واقعا به اطراف خودشون نگاه نمی کنن، واقعا به ارزش آدم ها نگاه نمی کنن. فی نفسه این آقا صلابت داره، ولی این یکی آقا ماشاءالله خیلی پر روحن، کم نمیارن. بله این آقا صلابت داره ولی بزرگواری هم داره، منتها این آقا نه شعور داره نه مثلا حیا داره نه چیز دیگه داره. خب معلومه این رعایت نمی کنه، این مال اون عوامش که رعایت نکنن. نکته بعد اینه که بعضی ها می فهمن این آقا صلابت داره، لجشون میاد، میخوان اتفاقا برعکسش عمل بکنن، اتفاقا تخریب بکنن. ببینید دوستان من، مؤمن یه صلابتی خدا بهش داده به صورت کلان و اجتماعیشو من به شما گفتم. همین دسته عزاداری که شما میرید، دسته های عزاداری رو از دور نگاه کن، انصافا شما میخوای آمار بگیر، یه صلابتی توش هست. هر دسته عزاداری ها از دور ناظرها آمار بگیر، بگو حساب شده ها، حساب شده بررسی کن، تو اینا یه صلابتی احساس میکنه. آیا عده ای ساعت نماز جماعت بخونه، یه صلابتی داره، هیچ که نمیتونه اینو انکار کنه. با بررسی های اجتماعی دقیق میبینید همه این رو معترفن، منتها همه خوششون نمیاد، بعضی اتفاقا عد گیر میدن اینو بشکنن، میخوان دقیقا همینو بشکنن. بی حرمتی کردن به مقدسات از سر همین حرص و جوشیه که بعضی ها میخورن. که حالا ممکنه کسی لباس روحانی بپوشه، لباس روحانی بالاخره یه صلابتی داره، حالا به بنده بی ارزش که اومدم توی همچی لباسی باید تو اون پس بدم جواب خدا پیغمبرشم روز قیامت بدم، شما نگاه نکنید. ولی کلن یه کسی لباس دینی میپوشه، تو مذهب مسیحیت هم، تو مکتب دین مسیحیت هم نگاه بکنی همینه، بالاخره معنویت صلابت میاره، این خاصیتشه. حالا اگر کسی اصیل باشه خب چه بهتر، وقت بعضیا عد گیر میدن من صلابت این لباس رو باید بشکنم. تو جهان مسیحیت هم اینجور بود، آدم های عقده‌ای که میخواستن صلابت کشیشا رو بشکنن، کم هم فیلم نساختن، دنگش میگیره من باید اینو بزنم. اتفاقا چون صلابت داره رعایت نمیکنه اون. ما یه رفیقی داشتیم یه زمانی، این با خیلی رفیق بود، رفاقتمونو به این دلیل باهاش کم کردیم. مثلا من میدیدم این یه زمانی همرزم یه سرلشگری بوده، حالا سرلشگر یه آدم مثلا سطح بالایی از بچه های قدیم جنگ، خب الان برای خودش کسی شده. بله یه روز با تو سنگر بوده، این میخواست خودشو ببره بالا، بگو اه حسن آقا، حسنی تو کجایی؟ حالا همه این اصلا بنده خدا سرخ میشد سفید میشد، ما سقلمه میزدیم. آقا به رفیق خودمه، یادته چذابه، یادته فلانجا، یادته. بابا حالا تو از رو این چرا میری بالا؟ الان احترام داره، احترامشو حفظ کن. آدم من باید عقده ای باشه. من البته این بحث رو به او نکردم، تو عالم رفاقت بهش این حرف رو زدم، منبر براش نرفتم، آدم پایین منبر که منبر نمیره که، ولی منبر براش میرفتم بهش میگفتم ببین پیامبر گرامی اسلام رئیس قبیله یهودی ها اومدن پیشش، بلند شد جای خوب مجلس رو بهش داد. بعد بعضی اعتراض کردن آقا این رئیس یهودی هاست چرا احترام گذاشتی؟ آقا فرمودن بالاخره رئیسه، بالاخره رئیسه. او تو جمع خودش ریاستی داره، ما اینجا توهین کنیم باش تحقیر کنیم بهش بر میخوره، با رعایتش بکنیم. امیرالمومنین اومدن فرمودن دخترای پادشاه ایران رو اسیر گرفتن مثل بقیه گذاشتن رو زمین، فرمود آن چین کارا چیه میکنی؟ اینا براشون شکنجه است، براشون عادی نیست، اینا آدم های محترمی هن. اه آقا کفار هن. چی میگی آقا؟ بابا آدم محترم احترام داره، تو عد آدم محترم میبینی میخواه از سرکولش بری بالا؟ بعضی ها این هن صلابت از سر معنویت کسی پیدا بکنه که دیگه بدتر، صلابت نه از سر معنویت از هر چیز دیگه ای پیدا بکنه. بعضیا یه روحیه بدی دارن، این روحیه خوب نیست. مثل شبیه این که یه کسی ماشین آخرین مدل میبینه آی فلان فلان شده از کجا آوردن، کوفتشون میره. آقا کوفتشون شاید بدبخت بهش ارث رسیده، خیلی از بهتر از تو هم هست، چیکار کنه حالا؟ الان داره دیگه، الان باید چیکار کنه؟ حالا سوارش شده دیگه، حالا شاید اصلا برده بنزین بزنه بیاره بذاره اون تو، نخ که نباید ببنده که، نخ که نبنده من سوار نشم. قرار این که اونایی که صلابت رو نمیپذیرن میان صلابت امیرالمومنین رعایت نمی کنن، از چند حالت خارج نیستن، یا خیلی پرتن، آدم های خیلی پرت اینجوری نیستن. سند تاریخی برات بیارم، اون وقتی که اومدن در خانه از زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن، بعضی ها لج داشتن با امیرالمومنین، همشون که لج نداشتن، بعضیشون اصلا نمیدونستن کی به کیه. رفته بودن پول داده بودن، حالا یا پول یا هر جوری، یه سری از این اراذل و اوباش اطراف مدینه رو آورده بودن که آقا بیاد یه کاری انجام بدیم با که تو خبر هست وقتی صدای نالی از زهرا سامرالی ها بلند شد، اونا گفتن آقا ما نیستیم، این دختر پیغمبره. یعنی اهل رعایت نبودن ها، ولی چون پرت بودن اهل رعایت نبودن، بعد که متوجه شدن رعایت کردن. پس دو گروه ممکنه صلابت شما رو تحویل نگیرن، یکی اونایی که پرتن، یکی اونایی که عدل لجشون میاد، میگه من مسجد نمیرم. آقا چرا مسجد نمیری؟ مسجد جای خوبیه. نه بابا اینا قیافه میگیرن. بابا به خدا قیافه نمیگیرن. این صلابت مؤمنین رو دیده، خود به خود احساس میکنه اینا قیافه میگیرن. یعنی تحلیل شخصی خودشا. لذا پیامبر اکرم خیلی سفارش کردن که مؤمنین تواضعشون باید خیلی زیاد باشه، که مبادا کسی برداشت بکنه شما قیافه گرفتید، چون خود به خود یه صلابتی که داری. الان شما همینجا میری بیرون، هر کی بیاد رد بشه ببینه این همه جمعیت داره میاد، شما رو میبینه که هیئت هیئتی داری، هیئت بودی، نمیدونم داری از هیئت میای، یه صلابتی از تو رو میگیره. اون براش فرق میکنه با یه کسی که نون سنگه که اینور گرفته داره میره اونور خیابون، اثر داره. خیلی آدم بدی باشه یه چیزی تو دلش بهت میگه. حالا ممکنه یه جمعیتی برای از اتوبوس شرکت واحد پیاده شن اخیرا اون رچه اون نگه، ولی به تو میگه اگه مریض باشه. مؤمن صلابت داره، صلابتش هم عوارض داره. عوارضش هم اینه که عد یه عده گیر میان که میخوان صلابت اینو بشکنن. اینم یه مسئله شه. فکر نکنید ما حالا داریم میگیم بچه ها بیاد بریم صلابت پیدا کنیم، با صلابتمون کسی نتونه جیک بزنه کنار ما. اتفاقا یک دشمنایی پیدا میکنی که قبلا پیدا نمیکردی. بگو آقا من بیدینم و بشکم بزن و می بخور مسجد بسوزان. البته اون همون شعره. بعد ولی دیگه خیلی ها اذیتت نمی کنن، خیلی ها باید صمیمی میشن. دوستان من، اگر رفتی توی دانشگاهی، تو رفتی توی ادارهی، رفتی توی محلهی، توی آپارتمانی، توی هر محیطی، توی اتوبوسی، اگر بچه مذهبی اون جمع شدی، یه صلابتی از شما ساطع میشه برای دیگران، یه کینه و آزار و اذیتی هم از دیگران ساطع میشه برای شما. اتوبوس شرکت مثلا اتوبوس مسافر برای سوار شدی، 10 نفر حالا تو این اتوبوس میان رد میشن، پاشون میخوره به این سطل آشغال اتوبوس، نمیدونم یه جایی، اون چند نفر آدمی که حالشون خوب نیست اونا رو مسخره نمیکنن، اما تو همه ایستگاه وایسادی، رفتی پای نماز خوندی اومدی بالا، حالا همچنین که پاد بخوره به یه جایی، یه پوزخند میزنه برات، یه تیکه برات میندازه. این آزار هست. تمام انبیا این آزار رو دیدن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم الا کانوا به یستهزئون. هر پیغمبری رو فرستادیم مسخرش کردن. این مسخره مال چیه؟ یکی از دلایل تمسخر پیامبران الهی، نه اینکه پیامبران الهی خودشون میگیرن، پیغمبر شد یه پله میره بالا دیگه، حالا یه پله که نیست، 1000 تاست، ولی یه سر و گردن از نظر معنوی رفت بالاتر. این هرسش میاد، این هرسش میاد، بر میگرده میخواد صلابتو بشکنه، فیلم بسازه آخوند توش بیاره میخواد صلابتشو بشکنه، رزمنده توش بذاره صلابتشو میخواد بشکنه، ایکس صلابتشو بشکنه، ایگرگ صلابتشو، خانم چادری بگذاره صلابتشو بشکنه. اصلا این به صورت غریزی این کارو میکنه، اینکه شما فکر کنی نقشه میکشه، اصلا به صورت غریزی میخواد بزنه. نبضو بگیر ببین کیا میخوان به صورت غریزی جلوه های قداست، معنویت در هر آدمی ببینن، هر تیپی ببینن، تیپه رو میخوام بزنن. یه رسالت ذاتیه، اصلا مثل نفس میمونه براش، نفس میکشه، بازدم دم بازدم، یه همین کار میخواد بکنه، اینه دیگه. اگر جوک بسازن جوکاش خنده دارتر هم از آب در میاد، در حالی که هنری که توش به کار بسته شده چه بسا کمتر باشه. درسته؟ مثلا اگر یه حاج آقایی رد بشه، حاج آقا دوره مظهر دینه دیگه، یه بچه متدینه، یه مصداقیه، بگه مثلا حاج آقا تقبل الله تبقل الله، یه چیزی عوض بکنه، سینما میره هوا اخنده. حالا به یه آقای دکتر مثلا بگه که آقای دکتر مثلا یه تیکه از این جنس متناسب با آقای دکتر بندازن، خنده نداره. به حاج آقا بندازی خنده داره، به بچه مذهبی بندازی خنده داره. چرا؟ چون ایمان صلابت میاره، بعضی زورشون میاد. حالا حاج آقا هم نباشه ها، مثلا فرمانده یه یگان بسیجی باشه، خیلی حزب اللهی و اینا، این تیکا میچسبه. ولی مثلا رئیس مدرسه باشه، معنویتش دخالت نداشته باشه، تیکه چی میخوام بندازن که بچسبه؟ خیلی باید شخصیت پردازی کنن، حادثه ها رو بچینن تا به یه جایی برسه که مثلا یکی به اون تیکه انداخت، سینما بره هوا. ببینید دوستان من، پس معنویت صلابت داره، ولی اتفاقا این صلابت امنیت نمیاره، برعکس یه دشمنی هایی که بخواد کسی انگیزه پیدا کنه صلابت تو بشکنه پیدا میشه. در حالی که اگه آدم معمولی بودی، عزت معمولی داشتی، کسی انگیزه من نمیشه تو رو صلابت تو بشکنه. من بعید میدونم آدم مذهبی جایی از اینجور نمونه ها به طورش نخورده باشه، از کسانی که آخه خودشو با من چیکار داری؟ خودتو مثلا با من چیکار داری؟ خوی همه آدم نه عد گیر میده به همین. مثلا بعضی وقتا خانوم های چادری توهین بیشتر میشنون، اینجوری که بعضی ها بررسی کردن از کسانی که مثلا چادری نیستن. چرا؟ چون این حجاب داره، صلابت داره. این صلابتش برای بعضی ها که بیمارن یه دفعی زورشون میاد، اصلا یه دفعی به هم میریزه، اصلا میخواد بزنه اینو. بابا چادر سر کرده، انتخابشه دیگه، ول کن دیگه. بعضیا نمیتونن. اون خانمی مصری که توی آلمان با چاقو به قتل رسید، چی بود اسمش؟ مروه شروینی. او از همین قبیله بود. حالا میگن اون نجات پرست بوده. حالا نجات پرست بود، چرا یه آفریقایی رو نکشت؟ نه عزیز من، اون در حد قتلم نباشه، کسی بیمار باشه نمیتونه صلابت در اثر معنویت رو به هر مدلی که شما بگی تحمل بکنه، یه دفعه پس میزنه. در این حال بعضی هم هستن یه صفای باطنی دارن، صلابت در اثر معنویت رو توی وجودشون یه حساب جداگانه‌ای براش باز کردن. مثلا آدم مذهبی نیست، تو اروپا یا جاهای دیگه میبینه این حجابش کامله، اول تعجب میکنه، میگه این چیه؟ میگه این ارزش دینیه. ها ارزش دینی، خوب بله من خیلی اوکی، مثلا بفرمایید، خواهش میکنم. این خود این رفتار علامت یه صفای باطنه. بنده برخورد کردم توی مثلا یه کشور غربی رفته بودم با یه ساک کوچولویی. خب چون از ایران رفته بودم اینا خیلی حساس بودن، مثل من تنها بودم. آره از یک کشوری به یک کشور دیگه راهش دور بود، پرواز میانی وسطی، یعنی چی بهش میگن، از مستقیم از ایران نبود که ایرانی توش زیاد بود. گفتن خب حالا شما بیاید مثلا یه بررسی بیشتر. از اونجا هم از اومده بودن به استقبال ما که زبون خب بهتر از من بلد بودن. بعد این گفتش که چرا من نمیاد مسافرت، چون انقدر ساکش کوچیکه. گفت ایشون مثلا روحانی هستن، رو به یه زبونی که اون میفهمید، شبیه پدر روحانی و اینا. گفت ای خب من اصلا دیگه نمیگردم. بفرمایید. نه شما بفرمایید. یا آدم ها اینجوری پیدا میشن، یکی دیگه ممکنه پیدا بشه عد لج کنه، نه با من، با کشیش خودش. تو فیلم ها میتونید نمونه هاشو زیاد ببینید. پس اگر ما عرض کردیم که مؤمن صلابت داره، کسی به طمع امنیت نیاد سراغ صلابت ایمان و ایمانی که صلابت میزاید. این یک بخش ماجرا. بلکه بعضی ها برای این که دشمن علیه صلابتشون پیدا نشه تظاهر به بیدینی میکنن، میگه من اینجوری راحت ترم. خب بله معلومه که راحت تری، نه هیچ بیماری تو رو مسخره میکنه، نه هیچ کسی که بیمار باشه تو رو توهین میکنه، هیچی کاری نداره، راحتی. نه این صلابت رو داری، نه اون توهینا بهت میشه، راحت تری. پس معلوم شد که صلابت چیزی نیستش که همه تا شنیدن قربون صدقش برن. من دارم عوارضش رو به شما خبر میدم، برنگردم توضیح کامل تر بدم. این یه بخش ماجرا. بخش دیگه ماجرا که گفتم یه مقدار راه حلم ارائه بدیم برای رسیدن به این صلابت اینه که دوستان من، صلابت اساسا تحصیلی نیست، حصولیه. یعنی شما نباید بگی که خب من چیکار کنم صلابت پیدا کنم. تا اینو بگی خداوند متعال میفرماید بله تو صلابت برای چی میخوای پیدا کنی؟ تو باید دنبال خاکی بودن باشی. گندلات بازی برای چی میخوای در بیاری؟ برای کی میخوای قیافه بگیری؟ کی میخوای بترسونی؟ کی میخوای ازت حساب ببره؟ کجا میخوای لم بدی؟ نه نداریم. لذا انگیزه من شدن برای صلابت در بین مؤمنین این که اصلا صحیح نیست. تو باید انگیزه من بشی که خاکی بشی تا اونجایی که میشه، مگر اینکه مقابل دشمنان باشی که بله اونجا باید گره ابرو با هم بیفکنی و ابروهاتون رو با هم گره بندازید ببینم چجوری میشه. آره که یه نفر ازتون میترسه تو عالم، باید تمام لشکر دشمن ذره ترک بشه بیفته زمین، یعنی دیدی غضب کرد برن بمیرن برای خودشون. در مقابل دشمن عزتن علی الکافرین اونجا لازمه، ولی تو جامعه مؤمنین، توی جمعی که مؤمنین دارن با هم زندگی میکنن، دنبال این نباید باشن که برای همدیگه صلابت پیدا بکنن. من چه صلابتی میخوام؟ دیدید که غلام امام سجاد علیه السلام حساب نمیبود از حضرت، حضرت تشکر کرد از خدا، چون باید یه عمر زندگی کنه بعد ببینه که اطرافیانش چجوری هن، ازش حساب میبرن یا نه. نه ما دنبال این نباید باشیم. گفتم نور ایمان خودش به صورت نامرئی صلابتی میاره. بله بله بعضی وقتا اهل بیت اسلام یه سفارش هایی فرمودن که مثلا میفرمان که حرفای خنددار مضحک تعبیر دقیق ترشه، مضحک نزن که صلابتت کم بشه. لذا شما اگه خواستید جوک تعریف کنید یا مثلا چیزی بگید مردم بخندن تو اطرافیانتون، یه چیزی نگید سبک بشید، اصلا بهت اجازه نداده. ببین مراقب باش، ما گفتیم دنبال عزت و اینا به اون معنای قیافه گرفتن دیگران از تو حساب ببرن نباش، ولی دیگه نگفتیم که ضایع باش، اون نباید باشه. اهل بیت همه اهل مزاح بودن، امیرالمومنین علیه السلام اهل مزاح بودن، ولی هیچ وقت مزاحشون وقارشون رو کم نمی کرد. ما باید اینو مراقبت بکنیم. یکی چند تا سفارش هست که نباید ما یه جوری رفتار کنیم که دیگران برای ما وقاری قائل نباشن. اتفاقا آدم یه کاری بکنه که وقارش بیشتر بشه تا یه حدی، یه چند تا نمونه داره، تو لباس داره، لباس مستحجن نباید آدم بپوشه وقارش کم بشه. مستحجن نه به معنای معصیت آلودش، لباسی که احترام دیگران جلب کنه، حالا اینکه بخواد خیلی مثلا انگوش نما بشه. آدم باید رفتارهای خودش رو مراعات بکنه، ولی اینا وسیله برای به دست آوردن صلابتی که داریم ازش صحبت میکنیم نیست. یعنی سنگینی خودتو در رفتار حفظ کن. صلابت از کجا پدید میاد دوستان من؟ صلابت حصولیه، یعنی شما باید یه جوری زندگی کنی بعد یه جایی خودشو نشون میده، دست من و شما نیست. قدم اول صلابت فداتون بشم و قدم اصلی و قدم آخر خوف از خداست. از خدا بترس. خوف از خدا اگه کسی داشته باشه یه اتفاق نامرئی میفته. و اونا میگه دیگران ازش میترسن. میفرماد حتی حیوانات بیابان ها ازش میترسن، حتی از همه ازش میترسن. این یک رابطه مرموز و معنویه. عرض کردم ها، نری تو خیابون بگی که شما من میترسید؟ نمیترسید؟ چقدر میترسید؟ چون من دیشب خدا ترسیدم گفتم امتحان کنم ببینم. اینجوری نیست دا، یعنی شیوه اندازه گیریش به این سادگی نیست. دوستان توجه دارن طبیعتا، دنبال اینم نباشه که باید کسی از تو بترسه، تازه باید اینقدر خاکسار باشی که کسی از تو نترسه. بیشتر مراعات کنید اطرافیان تو. و از اون طرف یه عده‌ام میان از تو میترسن، چون از تو میترسن اذیتت میکنن، درسته؟ ولی حالا ما داریم صحبت میکنیم، خوف از خدا. این میدونید بحثی که من دارم برای شما مطرح میکنم یکی از بحث‌های نگفتنیه. بنده خودم یک کار سختی رو شروع کردم، بحث راحتی نیست. یا نماز خوندی یا نخوندی، اگه خوندی اول وقت خوندی یا نخوندی، تموم شد دیگه. دیگه چند تا حالت نداره. من میتونم همه حرفایی که میزنم یه دفعه پس بگیرم. آقا صلابت ایجاد میکنه؟ ایجاد نمیکنه. برو دنبال صلابت، اصلا نرو دنبال صلابت. میبینید خیلی سخته. روایات باب صلابت میفرماید که کسی که از خدا بترسه، خدا همه چیز رو از او خواهد ترسوند، حتی بهائم، حتی وحوش ایوانا بیابانا هم ازش حساب میبرن. حالا ممکنه جلوه بکنه جلوه نکنه، کاری نداریم. یه وقت شما خیلی از خدا ترسیدین، نرید بین چند تا گرگ بگید نه علال قادم. یه وقتی گرسنه بودن و خدا هم خواسته بود که شما بالاخره همون لحظه مرحوم بشوید، اون وقت اونا اگه خوردن نگه اینو بچه رو من حساب نبردن، چون وسیله دیگه خدا اون تو بیابون گیر نکرد برای مرحوم کردن شما، که حالا وسیلهش بذارم این گرگا باشن بخورم ببینیم چی میشه، مثلا شما چی میشید. اینجوری این حرفا رو نبرید جزوه. حالا روایتشو انشالله براتون شبهای بعد میارم. خوف از خدا یه انرژی داره، یه تشعشعی داره، ایجاد میکنه. در وصف یاران آقا امام زمان علیه السلام گفته شده است که اونها زاهدان شبن شیران روز، شبها میرن در خونه خدا از خدا میترسن. رزمنده های جبه ها رو من بعید میدونم شما جلوه خوف از خداشون رو دیده باشید، جلوه عشق خداشون رو دیدید، جلوه فداکاریشون رو دیدید. دیدی این برده، بابا این چجوری برده تو جنگ با امکانات کمتر چجوری برده. این وقتی که میرفت در خونه خدا داشت از خدا میترسید، حساب میبرد، اونجا جنگ رو برد. وقت خوفی هم که در دیگران پدید میاد، خوفی نیستش که طرف بتونه توصیف کنه. هیچی، فرمانده میاد مقابل ایرانیا طراحی کنه، دستباش گم میکنه. بهش میگن ایرانیا میخوان حمله کنن، این مشاعرش دیگه به هم میریزه، خوب نمیتونه فکر کنه. کی مشاعر اینو به هم ریخت؟ این رزمنده های اسلام. چجوری آخه اینا؟ مگه چه ذهنیتی دارن؟ مگه چه فیلمی دیدن؟ فیلم نیست، به فیلم نیست. اسمشو بیاری اون میترسه. اینا اتفاقای نامرئیه. چجوری شما امام حسین دوست دارید؟ واقعا تحلیل مادی نمیشه برای محبت شما به امام حسین آورد. ما اینو دهه قبل داشتیم مفصل صحبت میکردیم، میگفتیم یه حس فطریه. اون خوفم یه اثر ذاتیه، از مؤمن مینشینه در دلهای اونها. من حالا برای بچه های هنری چیزی بگم ها. یه هنرمند معنوی ناب این آثار رو تو آثارش هم میتونید ببینید، یه کارایی میکنه. دوستان من، ما تو جبهه هم از این صحبت ها میکردیم. حالا دیگه شما که دیگه جبهه ای نیستید که انشالله بهتر از جبهه ای باشید. ما که بخیل نیستیم، امید هم داریم. ولی دوستان من، بعضی وقتا ما ها با خدا ارتباط داریم، به خدا ارادت داریم، علاقه داریم خدا پرستتر از این هست باشیم، ولی اون یه قلم توی موادی که لازم داریم کمه و اون ترس از خداست. برید خودتونو از خدا بترسونید، بهونه‌شو جور کنید. جهنم بهونه کوچولو هشه. و اما من خوفم مقام ربهی. بنده یه بار رفتم پیش آقای حق‌شناس، یعنی یکی از دفعات که رفتم، حالا زیادم نرفتم، آقای وقت فکر نمی‌کنم هر روز با ایشون صبحونه می‌خوردم، ولی مثلا یه بار رفتم مثلا صحبت کنم، هی میدم نمیشه، قاطی میکردم. ایشون گفت داداش بگو دیگه، بعد من تونستم بگم. بعدها فهمیدم بابا این اوباحتش ما رو گرفته بود، یه کاری کرد حالا نگیره که بتونیم راحت صحبت کنیم. از خود ایشون از خدا میترسه، آی حق شناس میترسه از خدا. ترس از خدا رو توی اقلام کالاهای سبد روزانتون بیارید، بهانش رو جور کنید. بابا من اینو آیه حق شناس برای این گفتم، بابا آدم میره پیش آیه حق شناس یه حسابی میبره، خدا چی؟ خدا چی؟ یعنی میشه حساب نبره آدم؟ ببین داری شوخی میکنی. برای اینکه شما از خدا حساب ببرید، ذکر محوری نماز شده الله اکبر. نماز رکن دینه، رکن نماز الله اکبره. به بعضیا که دوست ندارن تحت تأثیر خوفی از خدا قرار بگیرن، که نمیدونم به چه دلیلیه، یا میدونم هم نمیخوام الان بهش وارد بشم، یا بسم الله الرحمن الرحیم چی میشه؟ آقا ما گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم مگه نیست؟ دارم میگم ذکر محوری نماز الله اکبر، تو اصلا نمیخوای بهش نگاه بکنی، یه بارم تکون میخوری میگه الله اکبر تو نماز، چند بار توی رکعت میگی الله اکبر، چند بار بسم الله میگی، دو بار میگی بسم الله الرحمن الرحیم، بعد تازه اون الله اکبر اول رو شما نگاه بکن، رکن نمازه. بسم الله الرحمن الرحیم که رکن نماز نیست، احکامش رو تو رساله نگاه بکن. این کبریایی، بذارید خدا، مرگ خوبه؟ چند تا پیشنهاد مرگ چطوریه؟ یا من فی الممات قدرتو، حساب ببر ازش. اصلا مرگ خدا خیلی خشن برای ما تعریف کرده. دوستان من قبول ندارید اینو؟ تا حالا در این باره فکر کرده بودی؟ خدا چرا مرگو اینقدر خشن قرار دادی تو ذهن ما؟ یکی از فلسفه های مهمش همینه. امام سجاد علیه السلام تعابیرش حساب شده است. یا من فی الممات قدرتو، یا من فی القبور عبرتو، یا من فی الحساب هیبتو. هیبت خدا در روز حساب، حالا کوب با حساب ما در بیاریم. جهنم، عذاب علیم، اینا کار میتونن بکنن. نمیدونم، اگر آقای بهجت بودن میگفتم برو نماز آقای بهجت. ببین آقای بهجت ظاهرا اینجوری که آدم میدید بیشتر از اینکه عشق بازی بکنه با خدا، حساب میبرد از خدا. ائمه هدا صریحا توبیخ کردن کسانی رو که تو نمازشون خیلی راحت با خدا برخورد میکنن، اینقدر تقبیح کردن کسی تو نماز با ریشش بازی کنه، الحمدلله رب العالمین، بابا تو خیلی ریلکسی. طرف برگرده جواب بده مگه چیه، خدای خودمونه، ما اصلا باشی حرفا رو نداریم، ادامه بدیم الرحمن رحیم، بله مالک یوم الدین. اصلا احکام نماز موجب میشه آدم مثل سربازی که تو پادگان پا میکوبه اینجوری بشه. احکام نماز رو دقت کردی؟ چه دیسیپلین سختی؟ نماز باحال داری میخونی شک کردی یک بین رکعت اول رکعت دوم نماز باطل. خدا یه رکعت اضافه میکنیم حالا خرابش نکن دیگه، بذار بریم داریم الان باحال داریم نماز میخونیم. ما درون رو بنگریم و حال رو. وقتی آدم سر نماز میایسته هیبت خدا، خود خداوند متعال در حدیث قدسی از نماز خوندن از زهرای اطهر سلام الله علیها تعریف میکردن، از لرزیدن حضرت زهرا از هیبت پروردگار عالم سر نماز تعریف میکردن، از تغییر رنگ چهرهشون تعریف میکردن. اصلا خود خدا دوست داره بندش از او بترسه. میدونید مقوله ترس از خدا مقوله جانعی افتاده است. فکر میکنیم مالی مثلا فکر میکنیم خدا پلیسه، جنایتکارا باید ازش بترسن، از پلیس چرا دزدا میترسن دیگه. از این تصور اینجوری داریم ما. قصه ترس از خدا این نیست اصلا. و اما من خوف مقام ربهی، مقام پروردگار رو باید ترسید. خدا هول میندازه تو دل آدم، عظمت داره. بله برای غریبه ها از محبت خدا صحبت کن، دلش گرم بشه بیاد. ولی اونی که میدونی قطعا دیگه در نمیره، یک کمی هیبت خدا رو بنداز تو دلش، بعد باب عاشقی باز خواهد شد. اصلا عبد به خدایی که از او میترسد عاشق میشود. عبد به خدایی که از او میترسد عاشق میشود، نه به خدایی که از او نمیترسد و نشود بترسد. رابطه خدا و بنده است دیگه. شما ترس تو از دیگران رو قاطی بحث ترس از خدا نکن. ترس تو از دیگران بی خوده. اصلا چرا میترسی؟ ترس همه جا بده. ولی ترس از خدا دقیقا برعکس. آقا ترس اضطراب به آدم میده. عزیز من فدات بشم، اون ترس از دیگرانه، ترس از خدا اصلا جنسش فرق میکنه. در دعا میخونی ای خدایی که آدم از هر کسی میترسه ازش فرار میکنه، اما اگر از تو بترسه به تو فرار میکنه، میاد تو بغلت. برعکس میشه، جنس ترس از خدا فرق میکنه. ترس از خدا رو هم دوستان هی میگفتن آقا ما چجوری حالا این صلابت رو به دست بیاریم؟ ترس از خدا اصلا آدم رو صفر میکنه، چون ترس دان انسان با ترس از خدا پر بشه دیگه آدم از هیچی نمیترسه، همین میشه صلابت. و بعد روایت داره از خدا نترسی خدا از همه چی میترسوندت، خدا از هر چیزی میترسوندت. من یه حرفی تو گلوم گیر کرده یه روزه‌ای، خیلی روزه ناراحت کننده ای هم هست، خیلی نمیشه اصلا آدم نمیشه بی مقدمه وارد این روزه بشه. ولی من نیم ساعت همینجوری دارم هی حرف میزنم، میگم بابا این حرفا رو بزن روزه رو بچسب. کسی هیبت داشته باشه، صلابت داشته باشه، مریضا برعکس دوست دارن صلابتش رو بشکنن. ماجرای زینب کبراست. اومد تو مجلس عبیدالله ابن زیاد، نوشتن انقدر صلابت داشت که با اینکه زینب مظلوم پایین نشسته بود، عبیدالله ملعون بالا نشسته بود و با لباس خاکی، چادر خاکی، بچه‌ها با اون حال نزار انظر ظاهری، گفتن انقدر با صلابت اومد نشست که عبیدالله احساس حقارت کرد. احساس حقارت که کرد شروع کرد توهین کردن. دیدی خدا برادرتو کشت، دیدی شما رو خدا خار کرد، دیدی شما، هی میگفت میگفت خب اگه خارش کرده و تو چرا اینقدر داری دق میکنی، تو چرا اینقدر جوش میخوری، معلومه خارش نکرده، تو داری سکته میکنی. کارش رو کرد زینب کبرا. وقتی که او این حرفا رو زد، زینب کبرا سلام الله علیها در جوابش، در پاسخش، در اون آرامشی که داشت با بنده تصور میکنم یک ذره احساسات در سخنان حضرت زینب نبود، از کلماتش معلوم میشه خدا این کلمات رو نمیتونه بدون آرامش بگه. ما رأی تو الا جمیلا، من چیزی جز زیبایی ندیدم در کربلا، همش لطف خدا بود. این باید اصلا این نمیشه اینو با احساسات و شور انقلابی گفت. اتفاقا اونجا همینو اقتضا میکرد که زد اونو داغونش کرد. این تجربه کوفه است. روزه‌ای که میخواستم براتون بخونم روزه شامه که امام سجاد میفرمود امان از شام. همچی که اهل بیت اومدن وارد مجلس یزید بشن اینا تجربه کوفه رو داشتن. نامردا یه تناب آوردن گفتن زینب کدوم خانوم هست بیاد شده. اومدن یه تناب به گردن زینب انداختن، با تناب زینب رو بردن تو مجلس یزید. زینب صلابت داره دیگه، دق کردن از صلابت زینب. علی ابن ابی طالب چقدر باید برای خدا فدایی بده؟ یه پسر مسموم در راه خدا داده، یه پسر مقتول، عطشان، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، چقدر باید در راه خدا، هر دو تا دخترش اسیر، هر دو تا پسرش شهید. اصلا دور ریز نداره این خانواده. من دیگه از حضرت زینب گذشتم، میگم یا فاطمه شما چی تربیت کردی؟ بین شما و خدا چی گذشته که از هر چی دارید و ندارید باید در راه خدا بدید؟ بیا مجلس شام این هیئت زینبت رو نگاه کن، دارن با طناب میارن. نمیدونم خانم بچه ها رو چجوری آرام کردن که بچه ها شما آرام باشید، عیبی نداره. نمیدونم چجوری به زین العابدین نگاه کردن، امام زمان من شما آرام باش، همه تون آرام باش، من از پسش برمیم. اینه تا روز قیامت بگی زینب دلت آتیش میگیره. مگه زینب آدم رو رها میکنه؟ خانم چاره نداشتن، اومدن. بعد یزید شروع کرد، باز صلابت زینب رو دید، این خانم تناب به گردنش هست اما یک ذره خم به ابرو نمیاره، اصلا انگار نه انگار چه رفتارهای با صلابتی داره. شروع کرد یزید ملعون حرف زدن، هی میگفت جواب بده دیگه، یالا دیگه. فکر میکرد خیلی نتاقه. زینب کبری سلام الله علیها شروع کرد جواب دادن، انقدر با آرامش، انقدر با بی تفاوتی نسبت به یزید که اصلا تو کی هستی من با تو حرف بزنم؟ تو ارزش اینو نداری؟ بله الان داری کفر میگی، اون آیه قرآن رو خوندن که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خدا فرمود هر کی در آلودگی غوطه بر باشه آخرش تکذیب میکنه آیات الهی رو. خطبه از زینب رو بخونی، خیلی انصافاً با صلابته. به حدی که گفت و گفت، امام زین العابدین زمینه رو آماده کرد برای امام زین العابدین. امام زین العابدین خطبه خواند، له شد یزید. یزید برمیگشت دیگه به اطرافیان خودش فحش میداد، میگفت فلان فلان شد، حرف بزنید، دفاع کنید از ما، یه چیزی بگید. اصلا مجلس رو برای خودشون کردن حضرت زینب. حالا چی شد؟ حضرت زینب دلش به درد اومد، شروع کرد به جواب دادن. شاید زخم زبانها اونقدر ناراحت کننده نبود که یه نگاه کرد دید با چوب خیزران داره با لب و دندان حسین به فاطمه بازی میکنه. یه نگاه کرد داره با لبهای حسینش بازی میکنه.
حسین من تو کجا؟ دشت طلا کجا؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، ما رو پذیرای صلابت اولیاء خودت قرار بده، ما رو خائف از مقام خودت قرار بده، به ما صلابتی که با آن پشت دشمن را بشکنیم عنایت بفرما، به ما تواضعی که دل دوستان تو را به دست بیاوریم عنایت بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب. www.bayanmanavi.hi